آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته بیگاه و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاه سه‌شنبه 8 سپتامبر. با درود گرم و فراوان، عبدالقیوم قیومزاد هستم، میزبان این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و من میرزای سلیمپور با جمعی شنوندگان عزیز این ساعت مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ سلام میگویم. مجله ما نگاه است به فراسوی مهمترین رویدادهای روز با خبر و تحلیل و با صدای چهره های خبرساز امروز 8 سپتامبر.
اما به صورت معمول شروع کنیم از چشم اندازی به اخباری مهمی این ساعت. در نزد میکروفون همکاری ما نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. پگاه 9 سپتامبر تاجیکستان 18 سالگرد روز استقلال خود را جشن میگیرد. در آستانه این جشن امام‌علی رحمان رئیس جمهور این کشور به مردم تاجیکستان پیام شاد باش فرستاد. در این پیام رئیس جمهور گفت شاید کشورهای دیگر شوروی سابق استقلال را نسبت به تاجیکستان ساده تر صاحب شدند، ولی تاجیکستان در این راه جنگ داخلی را پسی سر کرد. در نیمه دوم امروز به مناسبت جشن استقلال در کاخ باربد دوشنبه جلسه با شکوه و کنسرت ایدانه آغاز شد. در آن همراه با رئیس جمهور تاجیکستان پرتیب هپاتیل رئیس جمهور هندوستان نیز شرکت دارد. شمارشی بخش از آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نشان می‌دهد که حامد کرزی 54.1% رای به دست آورده است. این انتخابات را دعواها درباره تقلب گسترده تیره کرده است. کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که تا حال 91.6% آرا شمرده شده است. بنابر معلومات این منبع، عبدالله عبدالله وزیر پیشین امور خارجه و رقیب اصلی کرزی 28.3% رای گرفته است. انگلا مرکل نخست وزیر آلمان امروز قول داد که به حمله هوایی فاجعه بار نیروهای ناتو در افغانستان که با دستور فرمانده آلمانی انجام گرفته است کاملا روشنی خواهد انداخت. مقامات رسمی افغانستان میگویند که حمله به 2 ماشین حامل مواد سوخت که طالبان ربوده بودند دست کم 54 کشته بر جای گذاشته است و در میان آنها غیر نظامیان نیز هستند. خانم مرکل امروز در پارلمان آلمان از مرگ افراد اظهار تأسف کرد و گفت کشتاری حتی یک بیگناه ضایعه بزرگ است.
Unschuldig verletzte und zu Tode gekommene Menschen.
من عمیقا اظهار تأسف میکنم که آدمان بیگناه زخمی میشوند یا کشته میشوند، به ویژه اگر آن نتیجه فعالیت آلمان باشد.
Bedauere ich zutiefst.
آلمان برای صدور دستور این حمله هوایی و این ادعا که در میان کشته شدگان تنها تندروها بوده اند به انتقاد روبرو شده است. ادامه اخبار. امروز سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت گزارش ها در این باره که راهزنان کشتی حامل موشک های S-300 ضد هواپیمایی را بازداشت کرده اند کاملا دروغ است.
نشد S-300 на борту сухогруза Arctic Sea это абсолютно неправда.
S-300 در کشتی Arctic Sea کاملا درست نیست. من می توانم بگویم که روسیه از جانب خود به زودی در این کشتی بازرسی انجام می دهد. نمایندگان مالتا هم به این بازرسی دعوت می شوند. همه چیز روشن خواهد شد. من امیدوارم همه خواهند دید که این سر و صداها زمینه ندارد.
Я надеюсь, что все убедятся в том, что слухи, на которые вы сослались, абсолютно беспочвенны.
طبق این گزارش ها کشتی مذکور این مشک ها را به ایران انتقال می داده است. ادعا می شود که ماه ایول این کشتی با پرچم کشور مالتا و با ملاحان روسیه در نزدیکی آبهای سوئد به دست راهزنان افتاده است. بنابرای گزارشی مطبوعاتی محلی یک چرخبالی قزاقستان با 13 سرنشین در جنوب این کشور سقوط کرده است. گزارش ها حاکی است که این چرخبال در وادی در منطقه جنوبی با نام قزاقیورت به زمین سرازیر شده است. 10 نفر کشته، 3 نفر دیگر مجروح شده اند. این حادثه در دره در نزدیکی مرز با ازبکستان رخ داده است. همه سرنشینان این چرخبال کارمندان کگبه یا کارمندان امنیت بوده اند. سخنگوی این نهاد امنیتی میگوید هدف سرنشینان چرخبال تقویت امنیت مرز میان قزاقستان و ازبکستان بوده است، زیرا قبلا گزارش رسیده بوده است که 6 مرد مسلح به نقشه گرفتند تا از این منطقه مرزی بگذرند.
تشکر همکار ما نور محمد خوزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. مشروع این و اخبار دیگری جهان و تاجیکستان با عکس و تصویر و صداها در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانه www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی سه شنبه 8 سپتامبر را از رادیوی آزادی میشنوید. به دنبال بخش اخبار یک نگاهی کوتاه به سرخطی مطالبی که تا 25 دقیقه دیگر این ساعت برنامه خواهید شنید.
تامین امنیت انرژی و غذایی و رهایی کشور از بنبست ارتباطاتی سه وظیفه نوی که امام علی رحمان در پیامش در نزد دولت تاجیکستان گذاشت.
سیاست درهای باز ولی درهایی که همانا برای مسکو بازترند. تحول سیاست خارجی تاجیکستان طی 18 سالی استقلال.
اما اندیشه ملی ما کدام است؟ تاجیکستان در جستجوی یک اندیشه که همه را به هم بیارد.
مشکلی ترانزیت مواد غذایی به تاجیکستان، تاجران از مقامات راهی آهن ازبکستان شکایت میکنند.
همچنین در این برنامه گزارش‌هایی داریم در باره بحث فارسی یا تاجیکی در قانون نوی زبان و از دیدار رئیس جمهور هند در کلاه و شروع کنیم از سالگرد استقلال تاجیکستان که فردا 18 سال استقلال تاجیکستان تجلیل می شود. رئیس این جمهور امام علی رحمان در پیامی به مناسبت روز استقلالیت سه وظیفه تامین استقلالیت انرژی و غذایی و از بنبست ارتباطاتی بیرون آوردن کشور را از عمدترین هدفهای ایستاده در پیش دولت خواند. آقای رحمان استقلالیت را یک نعمت بی‌بها نامید ولی با اشاره به 5 سال جنگ خونین شهروندی گفت برای تاجیکستان رسیدن به این نعمت خیلی گران افتاد. آقای رحمان در پیام ایدانش راه پیش گرفته دوشنبه را راه به سوی سعادت زندگی، بخت و اقبال مردم و رشد ملت در عصر 21 عنوان کرد و از مردم خواست در راه رسیدن به این اهداف از خود دریغ ندارند.
ولی عید استقلالیت امسال در حال فرا می‌رسد که بحران جهانی به اقتصاد تاجیکستان نیز اصابت کرده، دست این کشور را از اجرای برنامه‌های بلند چون ساختمان نیروگاه راغون کوتاه‌تر کرده است. تأثیر بحران حتی در دامنه و شکوه تجلیل از روز استقلال نیز احساس می‌شود. آقای رحمان در پیامش سیاست درهای باز را که دوشنبه پیش گرفته است ناشی از سنت ازلی حسن همزیستی و همکاری تاجیکان دانست و گفت درهای دوشنبه برای همکاری های متقابل سودمند برای همیشه باز شده اند. اما این ادعای برای همیشه باز شدنی درهای دوشنبه تا کجا واقعی است و سیاست خارجی تاجیکستان طی این 18 سال استقلال چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟
به نظر تحلیلگران سیاست خارجی دوشنبه طی این 18 سال دچار تحولات نظر رسه شده است، بخصوص بعد از حمله های تروریستی 11 سپتامبر که خریطه گئوپولیتیکی جهان و همین طور منطقه را خیلی تغییر داد. به نظر کارشناسان دولت کنونی تاجیکستان که راهش را از سنگیری آشپورا و آشکارا رو به مسکو آغاز کرده بود، بعد از 11 سپتامبر درهایش را برای باقی جهان خیلی بازتر کرد، ولی باز هم در هر تصمیم گیریش به سوی روسیه نگاه میکند که آیا شریک استراتژیش چی خواهد گفت. با چند و چونی این موضوع همکار ما رحمت کریمی دولت از دوشنبه پرداخته است.
اکثر تحلیلگران و صاحب نظران امور در تاجیکستان در مورد اینکه سیاست خارجی تاجیکستان بعد حمله های تروریستی سپتامبر سال 2001 و تغییر نظام روابط بین الملل به دنبال آن دچار تحول جدی شده است اتفاقی نظر دارند. همچنان بعد این تحول مناسبات تاجیکستان با جهان خارج گسترش بیشتر یافت و دریچه مناسبات به سوی غرب نیز باز شد. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید سال 2001 که منطقه آسیای مرکزی در مرکز توجه جهان قرار گرفت، سال گردش کلی و در واقع تکمیل یک دوره گذشته سیاست خارجی تاجیکستان و آغاز مرحله دیگری از این سیاست بود. آقای سفروف میگوید
2001 برای تاجیکستان سال درک تاریخی بود، از آن نقطه نظر که با افغانستان قواهای ایساف داخل شدند، قواهای امریکایی داخل شدند، قواهای ناتویی داخل شدند و با همین در همسایگی ما یک محور سیاست جهانی به وجود آمد.
سیف‌الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان گفت در چهارچوب ائتلاف تاجیکستان حمل و نقل مواد مورد نیاز نیروهای ائتلاف را از قلمرو خود به افغانستان تأمین کرده و یک واحد نیروهای مسلح فرانسه را نیز به منظور تأمین نیروهای بین‌المللی در افغانستان در فرودگاه دوشنبه جای داده است. در حالی که بسیاری ها تحولات سال 2001 در صحنه بین‌المللی را برای کشورهای منطقه آسیای مرکزی حتی انقلابی و فرصت مناسب عنوان میکنند، برخی هم میگویند این کشورها از این فرصت نتوانستند استفاده ممکن را انجام دهند. دولت عثمان که سمت وزیر اقتصاد تاجیکستان تا سال 2000 را بر عهده داشت میگوید در واقع تا تحولات سال 2001 اکثر کشورهای منطقه خاصه تاجیکستان جزئی ترین عملکرد خود در سیاست خارجی خاصه در مناسباتشان با غرب را با مسکو هماهنگ میکردند، اما تحولات سال 2001 دست و پا و چشم رهبران کشورهای منطقه را بازتر کرد و روابط مستقیم بین این کشورها از جمله تاجیکستان و دولت‌های غربی به میان آمد. اما از آقای عثمان میپرسم پس چرا سرمایه‌گذاری های کمتری غرب در تاجیکستان تاکنون صورت گرفته و آیا این به دلیل نفوذ هنوز هم محفوظ و فزاینده روسیه در تاجیکستان است؟ آقای عثمان به این باور نیست.
شرکت های غربی کشورهای دیگر آماده نیستند که در ما سرمایه گذاری کنند و ما امروز بازم ناچار هستیم مثلا که تنها به روسیه امید ببندیم. این از لحاظ این نیست که ما مثلا این کار به روسیه گره خورده است، یعنی امروز از اینکه کسی نمیخواهد، شاید از یکی شما سبب هاش بودن حضور نیروهای روسیه در تاجیکستان باشد، من فکر نکنم که این باشد.
برخی دیگر از تحلیلگران از تحولات اخیر در سیاست تاجیکستان و روسیه، مشاجره های لفظی دو جانب بر سر پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان، حقوق مهاجران، برنامه های انرژی و اخیراً قانون زبان تاجیکستان را نوع در واقع جسارت تاجیکستان در برابر مسکو و همین گونه کسب استقلال بیشتر در سیاست خارجی می دانند. اما باز هم چرا تاجیکستان با این وجود به مقصد اصلی که جلب سرمایه و به دست آوردن فناوری های غرب برای ساختن زیربناها و اصلاحات اقتصادی است نزدیک نشده است؟ حاجی محمد عمروف استاد دانشگاه و اقتصاددان سرشناس تاجیک میگوید تاجیکستان ظرف چند سال اخیر پایبندی و استواری خود با سیاست درهای باز اعلان نموده خود را نتوانست نشان دهد. آقای عمروف میگوید
همین سیاست بسیار سمتا علمان اساسنا کرده نشده است، زیرا بعضا همین رو حس کردن ممکن است که در دوام دو سه ماه سمت تاجیکستان به سوی یک دولت ابرقدرت مایل میکند، بعد اون کمی سست میگرد به سوی دیگر دولت ابرقدرت مایل میکند، بعد اون سستر میگرد به سوی یک گروه دولت هایی که صاحب بایگری کلان مبلغ کلان هستند سمت میگیرد.
پروفسور عمروف همچنین وجود رشوه و فساد گسترده به صورت شفاف برگزار نشدن انتخابات و نااستواری نظام سیاسی و اینچنین راه احتمالی جانب خودکامگی تاجیکستان را دلیل دیگری اعتماد نکردن جامعه غربی به تاجیکستان عنوان میکند. این همه عامل ها به صورت روی هم رفته میگویند تحلیلگران باعث میشود که با وجود کسب استقلال بیشتر چی در سیاست داخلی و چی در سیاست خارجی همچنان تاجیکستان نتواند اعتماد شریکان قوی تری را به دست بیارد و هنوز هم دست به دامن روسیه و روی نیاز جانب ایران و چین بماند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تحول سیاست خارجی تاجیکستان تا 18 سال استقلالیت این کشور یک موضوع دیگری تحول در این 18 سال برای تاجیکستان جستجوی یک اندیشه ملی بود و امام‌علی رحمان هم در پیام امسالش گفته که سلاله ها و شاهان و لشکرکشان می آیند و می روند، نظام ها تغییر میکنند، ولی اندیشه ملی همچون گنج بی‌بها در مسیر این تحولات تا رفت صیقل می‌یابد. ولی طوری از تاریخ کوتاه استقلالیت تاجیکستان برمی‌آید دوشنبه در راه پیدا کردن اندیشه ملی چندین اندیشه رو با چندین اندیشه آورده سر کرده، از اوستا و زردشت و فرهنگ آریایی و رفته تا ایده عالی سامان را در این راه امتحان هم کرده است و اکنون می‌بینیم که روی نیاز بیشتر به اندیشه های اسلامی می‌آورد.
و یک نمونه این تمایل اخری دوشنبه سال امام اعظم اعلان شدنی سال جاری است و اما تاریخچه جستجوی اندیشه ملی در تاجیکستان نوین از کجا سرچشمه میگیرد و به کجا میکشد و آیا اهداف اصلی دوشنبه از جستجوی اندیشه ملی چیست؟ در واقع پیدا کردن یک اندیشه ملی که ملت را به پیش به سوی به تعبیر زمان شوروی آینده درخشان هدایت کند و یا غرضهای صرف پراگماتیکی پیرامون این مسائل گفتگوی داشتیم با تحلیلگر تاجیک عبدالله رهنما.
دو پدیده یا عاملی بسیار مهم در روند جستجوی ایده ملی ما تأثیر خاص گذاشته بود. یکی این که ما در یک جامعه ایدئولوژی زندگی کردیم و جامعه شوروی اینقدر ایدئولوژی بود، اینقدر از نظر ایده که اون دولت و اون جامعه دنبال اون بود خط مشخص داشت و تقریبا وجود ایده های دیگر را و هدف های دیگر را صرف نظر میکرد. این سبب شده است که بخش از اهل فرهنگ و زیای ما زیر تاثیر همون حالت باشه. حتما باید یک ایده یک اندیشه باشد که ما به دنبال اون باشیم. این عامل یکم بود. عامل دوم این بود که خود همین فن در زیر یک ایدئولوژی و پیامدهای نچندان مثبت آن باید شده بود که بخش دیگره این خلاصه بودن که اصلا دیالوگ داشتن یا ایده ملی داشتن هیچ ضرورتی ندارد و اصلا شما اگر به کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان توجه کنید به هشتمی کنستیتوسی تاجیکستان حتی ثبت شده است که قبول کردن یا داشتن ایدئولوژی حتمی همگانی یا دولتی معنا است، اجازت نیست. و این انعکاسگر یک دوره معین تاریخی ماست. اما مرحله دوم، مرحله بعد سالهای 2000 هست که یک جستجوی خیلی فعالتر در سطح ارزش‌ها و دیدگاه‌های غیر ایدئولوژی بلکه عملگرایانه این را ما مشاهده میکنیم.
و اما عبدالله میشود مشخصا صحبت کرد که سخن در باره کدام اندیشه های به گفته شما پراگماتیکی میرود که دوشنبه به دنبال آنها شد؟
مثلا در سالهای آخری 92 وقتی که ناامنی و بی‌ثباتی و جنگ مسئله اساسی جامعه بود، خود صلح و وحدت تبدیل شد به ایده ملی.
نه
بعدی که صلح تحقق یافت، صلح و وحدت گرچه اهمیتی آن کم نشد ولی همچون ایده حرکت دهنده جامعه نقش خود را ایفا کرد و اکنون باید ایده های نو پیش آمد. و این بحرانی انرژتیکی باعث شد که خود استقلال انرژتیکی یک ایده ملی شود و خود بن‌بستی که از نظر ارتباطات تاجیکستان دارد باعث شد که ایده رهایی از بن‌بست کمونیکاسیونی. اینها آمدن جای اون فکرهای ایدئولوژی را گرفتن و ما میبینیم که در 10 ساله اخیر بیشتر به جای اون اندیشه های وسیعی که بیشتر خصوصیت عقیدتی داشتن، حالا اندیشه های بیشتر پراگماتیکی دارای خصوصیت خیلی مشخص همچون ایده های اساسی مطرح میشوند.
اما عبدالله ببین، وقتی که از پراگماتیک صحبت میکنیم چنین به نظر نمیرسد که دوشنبه با استفاده از این اندیشه های ملی یک نوع میخواه مشکلاتی که در جامعه وجود دارد اونها را در پشت همین اندیشه های ملی پنهان کند، مثلا در حالی که بیبرقی در کشور حکم فرماست مثلا روی نیاز آوردن به امام اعظم و به سال امام اعظم.
اگر همچون یک سازمان سیاسی یک دولت را نگاه کنیم و یک روند سیاسی را با قانون وندی های خودش به ها دیم، این چیز باید طبیعی باشد. یعنی در همه حالت ها یک اندیشه هایی هستند که مردم را منسجم باید کنند، مردم را به یک سمت باید حرکت بدن، در اطراف یک ارزش ها متحد کنند. و واقعا من راضی هم که بودن همین گونه اندیشه هایی که مردم را به یک سمت حرکت میکنند، در اطراف یک ارزش ها متحد میکنند، در گذراندن یا پشت سر گذاشتن بحران هایی مثلا اقتصادی و اجتماعی و انرژتیکی خیلی کمک میکنن. و اصلا از نظر تکنولوژی سیاسی درست است که این چیز استفاده شود، ولی اینها رو باید همچون فرصت برای حل مسئله های واقعی مردم، مسئله های اقتصادی و اجتماعی استفاده کنه. وگرنه اگر مثلا شما ببینید در طول حدود 18 سالی که از استقلالیت گذشت چندین طرح عقیدتی به میان آمد و نتیجه های خوب هم ندادن بسیار از اونها. مثلا طرح اول، شما سالهای اول رو بینید که اینقدر مسئله های مثلا مربوط به تمدن زرتشتی و اوستا مطرح می شدن و بعدا مسئله تمدن آریایی بسیار مطرح شد و مؤلفان می خواستن که از این لایحه ها یک نوع مردم را متحد کنن، بسیج کنن، ولی اکثر اینها نشان داد که اون ایده ها نتیجه بسیار خوب ندادن و نظام سیاسی مجبور بود که به ایده های بازم نوتر بگذارد.
تشکر تحلیلگر تاجیک عبدالله رهنما بود با گفتگوی از دوشنبه پیرامون تاریخچه جستجوی اندیشه ملی در تاجیکستان نوین.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه مجله شامگاهی گزارش های خبری از تاجیکستان. برخی از تاجران تاجیک و خارجی که توسط قطار به تاجیکستان محصولات وارد می کنند از برخورد نامناسب و برای تجارت آنها زیانبار مقامات ازبکستان همسایه شکایت می کنند، مخصوصا آنهایی که مواد مورد نیاز مردم و به ویژه خوردنی های مهلت استفاده شان محدود را می آورند بیشتر زیان دیده اند.
آنها میگویند کارمندان گمرک ازبکستان بدون دلایل کافی و با هر بهانه و گانهای حامل چنین محصولات را باز می‌دارند. چرا چنین وضع پیش آمده است و آیا این کار راه حل مناسبی دارد؟ همکار ما فرهاد میلاد از دوشنبه.
رحیم احمد تبعی افغانستان 10 سال به این سو در تاجیکستان به سر میبرد و یکی از تخمیناً 30 تاجر است که مال تجارتشان یک ماه به این سو از حدود ازبکستان به تاجیکستان نمیگذرد. در صحبت با ما آقای رحیم احمد قضیه را این گونه شرح داد.
ازبکستان در حدود تقریباً 1 ماه میشه که واگونا را در استانس بخارا، از بخارا با در استانس قرچی، واگونی که باید 5 روز از ازبکستان رد شود، حدود 25 تا 30 روز در بر گرفته که نمیفهم علت چه، به خاطر چی.
با تایید آقای رحیم احمد در ازبکستان تا 1 ماه اخیر حدود 200 واگن کالا که باید از ایران به تاجیکستان انتقال داده می شدند بند ماندند و امروز او اطلاع گرفته است که 5 واگنش اخیراً از بخارا رها شده عازم سری آسیا مرز تاجیکستان و ازبکستان هستند. طی چندین سال اخیر تاجران تاجیکستان نه یک بار و دو بار از آن شکایت میکنند که مال تجارت آنها در حدود ازبکستان بند میماند و آنها هم اصلا خبر ندارند که سبب این در چیست. گلسره محمود و سرور ریاست انتقال کالای راه آهن تاجیکستان میگوید سببگار مشکل تاجران این خدمات نیست، بلکه مشکلات است که در راه‌های آهن ازبکستان به وجود آمدند.
ازبکستان спокойно принимается, сдается, все.
هرچی ما از ازبکستان میگیریم بدون مشکل قبول و سپریده میشود. در خود ازبکستان مشکلات خودشان بودند، از جمله بار زیاده برای افغانستان جمع شده بود که ازبکستان میبایست به این کشور سپارد، اما این مشکل آنها، مشکل ما نه. نه با میزاجان انفرادی کارخانه ها یا یگان مؤسسه دیگر یگان مشکل نداشتیم.
خانم محمودوه گفت از مشکل تاجران تاجیک خبر ندارد زیرا کسی به آنها مراجعه نکرده است. رحیم احمد نیز میگوید مشکل در ازبکستان بود اما هیچ یک نهادی نبود که آنها مراجعه کنند. کارشناسان میگویند شروع از دوران استقلالیت تجارت خارجی تاجیکستان از اراده سیاسی کشور دیگر یعنی ازبکستان وابسته است. عین حال بابا نظر و کارشناس مسائل حقوق میگوید تا 23 روز بند ماندن کالایی که از ایران، روسیه و دیگر کشورها وارد میشوند انگیزه های دیگری به جز سیاسی داشته نمیتواند، اما راه دیگری هم نیست. خانم بابا نظر و افزود این موضوع را یک دو و یا حتی ده ها تاجر حل کرده نمی توانند.
از بس که تاجیکستان و ازبکستان اعضای اسنگ هستند، اونها بعضی قرارها و یک قرارهای یک جایه قبول کرده بودند که حتما باید بارو خیلی سبوک میکرد و عموماً این مسئله ها باید پیدا هم نمی شود. از بس که دولت وظیفه دار است شهروندای خود را، مالکیت آنها را، خواه آنها را اگر در دیگر جمهوری با وجود بیاید مهیه کند، خصوصا به این کار میتوانند. همون من باز گفتم که همون آنطوری بین خلقی است و یک خودی تاجیکی هیچ کار کرده نمیتواند در حدود ازبکستان.
کارشناسان میگویند تاجیکستان و ازبکستان حالا فقط در دایره قانونگذاری اتحاد دولت‌های مشترک المنافع میتوانند به بحث‌های خود خاتمه گذارند، اما اخیری سندهای اتحاد را موافق صلاح دید خود اجرا نمی‌کند. عادل دولت‌شف کارشناس در مسائل اقتصادی میگوید به مدت‌های طولانی بند ماندن مواد غذایی و در یک جای ایستادن مال تاجر اسنای ورود آن به تاجیکستان نه فقط به تجارت او بلکه اقتصاد و سطح زندگی مردم تاجیکستان هم پیامدی ناگوار داشته میتواند و افزود این مشکل چند سال است و باید در سطح بلند حل شود.
این کشوری در سطح بالایی بطوری مشکل حال خود را شو یابد تا اونه که این در سطح بالایی در بین مملکت ها این مسائل ها برگفتنشی نشود این گونه حالت ها دام خواهد.
طبق اطلاع رسمی حدود 90% اموال وارداتی تاجیکستان طریق راه های آهن ازبکستان وارد می شوند. بقیه واردات طریق افغانستان، چین و قرغیزستان صورت میگیرند. کارشناسان میگویند سیاست حکومت تاجیکستان روی خروج از بنبست نقلیاتی هنوز وقت طولانی میخواهد و زبان یافتن با ازبکستان حتمی است. اما ایده دیگر میگویند قضیه را میباید به دادگاه های بین المللی کشید، زیرا یک مشکل اینقدر سال ادامه نخواهد داشت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکلات تاجران تاجیک در راه های آهن قلمرو ازبکستان و حالا از کلاب. رئیس جمهور هند پراتیپا پاتیل امروز در روز نهایی بازدید سرزاش از تاجیکستان از شهر کلاب دیدن و از آثارخانه میرسید علی همدانی زیارت کرده. از خبرنگار ما در منطقه مؤمن احمدی میگوید بازدید خانم پاتیل از کلاب با همین برنامه انجام یافت.
سفری پرزیدنت هندوستان پراتیپا دیوی سینگ پاتیل به شهر کلاب تنها با بازدیدی آثارخانه به نام میر سعید علی همدانی انجام یافت. خانم پراتیپا ضمن این سفر کوتاه خود گفت که میر سعید علی همدانی سالهای طولانی در کشمیر زندگی کرده در انکشاف فرهنگ این مردم سهمی خاصه دارد و گفت که همکنون پیروان زیادی این متفکر در قلمرو هندوستان به سر برده با اعمال نیک و صلح‌خواهانه خیش شناخته می شوند. در مورد شخصیت میر سعید علی همدانی رئیس جمهور هندوستان گفت حیات و کار و ایجاد این فیلسوف با دوستی و رفاقت مردمان گوناگون ملت روانه گردیده بود و گفت زیارت مقبره همدانی ارزوی دیرینه او بود که همکنون با آن رسیده است.
میر سعید علی همدانی فلسفه بشر دوستانه را ترغیب می نمود. من خیلی خوشحالم که پیام دوستی و بهترین تمنیات مردم هندوستان را به ساکنان این منطقه و این کشور می رسانم. صوفیین 6 عصر پیش به کشمیر تشریف آوردند.
About 6 centuries back.
میر سعید علی همدانی میانه های عصر 14 بیش از 7 سال در کشمیر برای تبلیغ کردن دین اسلام به سر برده است و به نظر تحقیقگران تا جایی در این سمت نیز موفق شده است. حاتم اسوزاده یک تحقیقگر زندگی و آثار میر سعید علی همدانی میگوید سفری رئیس جمهور هندوستان به کلاب با خاطر زیارت مقبره میر سعید علی همدانی تصادفی نیست. جناب اسوزاده میگوید میر سعید علی همدانی از نخستین مبلغان دین اسلام است که در کشورهای گوناگون عالم زمان زندگی میان مردم از محبوبیت خاصه برخوردار بود.
احترام و اعتبار علی همدانی نزد حاکمان زمان تا اندازه بود که اگر با در هندوستان حضور علی همدانی را مثلا حاکمان محل درک میکردند، مخصوص خاندان تیموریان آگاهی میافتند که علی همدانی به این و یا آن وادی آمده است، حتما و البته و زیارتی و مشرف میشن و از او دعای تبرک میخواستن.
میر سعید علی همدانی که با نام حضرت امیر جان نیز معروف است در کلاب از محبوبیت ویژه میان عامه برخوردار است. او سال 1314 میلادی در شهر همدانی ایران تولد شده، سال 1386 پس از سفرهای طولانی وفات کرده است و طبق وصیت شاگردان او را در شهر کلاب دفن نمودند. ذخیره الملوک، رساله بهرام‌شاهیه، مکتوبات امیره از جمله آثار معروف سیاسی و فلسفی میر سعید علی همدانی به شمار می‌روند و پرزیدنت هندوستان از چهارمین پرزیدنت کشورهای خارجی است که به زیارت مقبره میر سعید علی همدانی آمده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
بازدید رئیس جمهور هند از کلاب آخرین گزارش در نیمه اول این ساعت مجله شانگهای.
کنم پریش در که یک کسی جادوگری نیند و اینا که سچی ملی ہے دل میں پیچھے نیاری وہ حسینہ وہ نیلم پری در که یک کسی جادوگری نیند و اینا که سچی ملی ہے دل میں پیچھے نیاری میں بیچارا ہوں باوارا بولو سمتا ہوں میں یہ اب کس کس کو دل میں میرے یہ درد جس کو درد جس کو درد جس کو دل میں میرے یہ درد جس کو درد جس کو درد جس کو دل میں میرے یہ درد جس کو درد جس کو درد جس کو دل میں میرے یہ درد جس کو درد جس کو درد جس کو
عزیزی مجله شانگوهی سه شنبه 8 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد همراهی میکنم. حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی مطالبی که در نیمه دوم این ساعت مجله تقدیم شما عزیزان خواهد شد. برای یک نفر از استقلال چی سود؟ استقلالیت در تاجیکستان آیا به استقلال مردم آورد؟
همراهی و همگرایی کسبی اهل مطبوعات در تاجیکستان حرف فقط برای منبرها یا چی؟
و کم شدن حجم پول مهاجران روندی که مخصوصی تنها تاجیکستان نیست بلکه جهانی بوده است. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید، از برنامه‌ای که مستقیماً از پراگ و از دوشنبه تقدیم می‌شود. در استانای 18مین سالگرد استقلالیت تاجیکستان بخشای احزاب سیاسی این کشور در ولایت سوغ در یک میزگرد مسائل مربوط به استقلال شخص را مورد بحث قرار دادند. آیا شهروندان تاجیکستان تا کدام درجه استقلال و آزادی های شخصی دارند؟ دولت برای رشد و تکامل آزادی ها و استقلال شهروندان چه شرایط و فضای مهیا کرده است؟ استقلال شخصی شهروندان در تکمیل دولتداری و پیشرفت کشور چی نقشه دارد؟ اینها سوال های عمده بودند که نمایندگان احزاب سیاسی در این صحبت میزگرد مطرح کردند و با آنها جواب جستند. از شهر خوجند همکار ما معصوم محمد رجب.
بعقیده سران بخش های سعودی حزب های سیاسی تاجیکستان استقلال و آزادی انسان فطری است، اما وظیفه و کار دولت هر کشور است که این نیروی خلاقی انسان را رشد دهد، در پیشرفت و شکوفایی استفاده کند و یا استقلال اهل جامعه را محدود ساخته در خدمت خواسته های سیاسی خود گذارد. فیض الله فیضیف رهبر دموکرات های سعود گفت در تاجیکستان به صورت عموم استقلال شخص و زمینه های آن وجود دارد، اما در قالبی خیلی محدود.
وقتی که انتخابات های پارلمان و مجلس های محلی می شود، ما شما ناز در خاطر داریم و روبرو هم گشتیم که مردم تاجیکستان فتوا و نشانداده کسی به رای پرسی یا انتخابات رهسپار می شود، یا خود یکی از اون اعضایان اویله یا همون اولاد تمامی همون ورقه ها را گرفته در پی انتخابات می پرتویند. فکر عقیده خود را مستقلانه بیان می کرده شود، البته نسبت به تعذیب فشار آوری جاری می شود.
فیض الله فیضی افزود رای های این گونه آواز دهندگان را در انتخابات ها بر عوض یک کیلو روغن و یا یک جفت کلوش به دست آوردن کاری دشواری نیست که مثال هایش در تاجیکستان دیده شده است. سروری دموکرات های سوغ دو راهی اصلاحی وضع را می بیند، اقتصادی و معنوی. او می گوید
امروز بینید وقتی که ما راهبریت جمهوری را در این یا اون شهر وقتی که پذیرایی میکنیم از اون کودکای خردسال سرکرده تا کلانسال بجای اینکه یک فکر خود را گوییم، یک طلب خود را گوییم، یک خواهش خود را گوییم، 30 دقیقه 40 دقیقه مهد کردن راهبریت را در ماده اول میگذاریم. وقتی که مهد کردن در ماده اول میرسد این گونه جامعه هیچگاه پیش نمیرود.
فیضالله فیضیف رهبری دموکرات های سوخت صحبت میکرد. کسب استقلال در سال 1991 اعتراف دولت تاجیکستان از سوی 156 دولت جهان، نظام پارلمانی، کفالت قانونی استقلالیت های سیاسی، اقتصادی، آزادی های بیان و وجدان به شهروندان و تا درجه تأمین آن، اینها را نمایندگان احزاب سیاسی در سوغد مهمترین دستاورد های خواندند که دولت تاجیکستان در دوره بعد از استقلالیت به استثناء سالهای جنگ شهروندی 1992-97 کسب کرده است. محمد جان اسامدینوف سرور سازمان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در خوجندبران است که در این کشور فضای آزاد برای رشد شهروندان فراهم شده است. او میگوید
ما شکرانه اون میکنیم که به ما خداوند دو نعمت بزرگ داد، این هم باشه استقلالیت، دویم این پرزیدنت که با دل و نیت نیکشان دل و نیت های پاک تا چه اندازه مردم را به پیش میفرستاد.
به هر حال این لیدری حزب حکمران به ضرورت اتحاد و اعتماد میان جامعه و مقامات تاکید میکند، چیزی که امروز در جامعه تاجیکستان به طوری که باید تنظیم نشده است. سران بخش های احزاب سیاسی تاجیکستان در خوجند میگویند در جامعه این کشور هنوز یک طبقه میانه از نگاه اقتصادی خودکفا و مستقل و آزاد تشکل نیافته است. از این رو نمی شود دعوی کرد زمینه برای استقلال واقعی شخص در این جامعه فراهم شده است. از نگاه قربانگل میرزایه و معاون رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان همزمان رهبری بخش این حزب در ناحیه باباجان غفوروف، استقلال و آزادی های شخصی در این کشور حدود 30% از آنچه که یک انسان آزاد باید داشته باشد وجود دارد. خانم میرزایه میگوید
شخص آزادانه خودش مهنت یافته نمیتواند، آزادانه تبابت گرفته نمیتواند خودش نباشد.
به گفته سران بخش های احزاب سیاسی تاجیکستان در سوغد، تنها دولتی میتواند برای ثبات و رشد وارد گردد که آزادی ها و استقلال واقعی شهروندان خود را تامین کند. الهام یعقوبوف عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت
مثلا همین روز بعضی سرمایه‌دارا که ما صحبت میکنیم نمیخواهد که سرمایه خودش را در تاجیکستان وارد کند، چون میلیون میلیون ها پول دارد ولی نمیخواهد. وقتی که ما میگیم که برادر عزیز برای چی تو نمیخواهی مثلا سرمایه خود را در اینجا بذاری، میگه که بر ما آزادی نیست، بر ما استقلالیت نیست که من در اینجا اگر یک زبود یک فابریکه یک چیزی که پوشم چند نفرای زیاد میگه که از کرپسی و مثلا از ام وی دی و از هر جایی که از پراکتور از جا چونن پول طلب میکنند، یعنی که استقلالیت نیست در ما.
میرزای حاجی محمد از مسئولین سازمان حزب نهضت اسلامی در سوغد گفت دسترسی نداشتن جامعه به معلومات دینی، محدود کردن آزادی های مذهبی شهروندان و زیاده از این مناسبت سرد و فشار به نماینده های دین به افزودن گروه های تندروی مذهبی در جامعه باعث می گردد و مبارزه با آنها را دچار بن‌بست خواهد کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
استقلالیت تاجیکستان استقلال افراد را تا کجا تأمین کرده است؟ بحثی احزاب سیاسی در خوجند. یک موضوع اصلی بحث ها در سامانه اینترنتی رادیو آزادی نیز همین روزی استقلال است. با خلاصه آخرین نامه های خوانندگان سامانه آزادی نقطه آرگ در نزد میکروفون مسئول این سامانه همایون شهریار.
صاحب استقلال بودن یا نبودن یک کشور را کدام عامل ها معین میکنند و چرا؟ نشانه و نمونه های استقلال حقیقی، نسبی و یا نامستقلی دولتی را در چی میشودید؟ رادیو آزادی در میدان بحث تارنامه خود این سوال را گذاشت و نظر خوانندگان خود را نسبت به این موضوع پرسان شد. فردوس از خوجند نوشت اگر تامین امنیت ازوقواری دیده شود، اگر دولت از بنبست کمیونیکاسیونی رها یافته باشد، اگر استقلال انرژی تامین باشد، اگر مردم در زیر چتر صلح و صفا و سیری و دارایی عمر به سر ببرند، آن وقت میتوان گفت که آن دولت صاحب استقلال است. فردوس علاوه کرده است که این عامل ها اگر در یک دولت دیده نشوند از آنجا هجرت کردن اولاتر است. زمان از خوجا نوشته است تا حال بیش از 1,000,000 شهروندان در کنج و کنار دنیا و اساسا در روسیه کار میکنند. این از استقلال یعنی که از نبودن برق و گاز طبیعی در خانه مثل بابای برفی شدند. این است استقلال. سلیم از مسکو گفته است استقلال از کادرهای وطن دوست وابسته می باشد، اما در گرد و اطراف پرزیدنت اجرای وظیفه ها را کادرهای پیش برده شدند که در روز تنگی ترک وطن خواهند کرد. سلیم حیران است که چگونه در چنین یک کشور فقیر وظیفه داران از غم کشور خیلی فربه و شکمدار شده رفتند. نظر خواننده دیگری ما با اسم مسافر را میخونم. من روز استقلال را جشن نمیگیرم و تاجیکستان را هم دولت صاحب استقلال و دموکراتی نمیشمارم. به همه معلوم است که چگونه روسیه به کارهای تاجیکستان دخالت میکند. نه دولت ما صاحب استقلال است و نه ما آزاد هستیم. حقوق ما در خارج کشور و در داخل کشور پایمال شده است. با این همه نظرهای بالا با بانم خواننده از دوشنبه پاسخ داده است که شکر خدا که تاجیکستان ما تنجی و آرامی است. ما در این سرزمین عمر با سر میبریم. اگر ما از یک گریبان سر براریم آنگاه وطن ما آباد خواهد شد، گفته است بابا. رستم از سئول از رادیو زودی خواهش کرده است که تبریک او را به شنونده ها رسانیم و این خواهش او را اجرا میکنیم. رستم همه هموطنان را از تحت دل با روز استقلال تاجیکستان تبریک و تهنیت گفته، به همه آنها تن صحت، آبادی و به تاجیکستان صلح و آبادی آرزو کرده است. تشکر رستم. و شنونده های عزیز، اگر شما نیز هموطنان خود را با جشن استقلال تبریک گفتن میخواهید، این امکان را برایتان رادیو زودی فراهم آورده است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در ادامه مجله شامگاهی، یک خبر عاجل از قزاقستان. بر اثر سقوط چرخبال نیروهای مرزبانی قزاقستان در جنوبی آن کشور 10 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این صدمه در نزدیکی مرز با ازبکستان رخ داده است. تفصیلات بیشتر این خبر در گزارش همکاری ما نصیب جان امانی از شهر الماتا.
با اثر سانحه چرخبال نیروهای مرزبانی قزاقستان در جنوبی کشور 10 نفر به هلاکت رسیده، 3 کس جراحت برداشتند. طور در صحبت تلفنی با رادیو آزادی مختار انوربیکوف، معاون سخنگوی کمیته امنیت ملی قزاقستان گفت این واقعه نیمه روز سه‌شنبه 8 سپتامبر در منطقه مرزی با ازبکستان رخ داد. آقای انوربیکوف در این رابطه همچنین افزود موبین سخنگوی کمیته امنیت ملی قزاقستان اصرار کرد که این چرخبال مربوط به دسته مرزبانان سریاغاش قزاقستان جنوبی است و در آن 13 نفر سوار بودند. الان کارهای نجات دهی به فلاکت دچار شدگان ادامه دارد. به اطلاع مختار انوربیکوف، مرزبانهای قزاق با چرخبال منطقه مرزی با ازبکستان را از نظر می گذراندند، زیرا به آنها از جانب ازبکستان اطلاع رسیده بود که گویا در منطقه مرزی 6 جنایتکار مسلح به قزاقستان و یا کشور دیگر وارد شدنی اند. ولی بعد دیدبانی مرز و در دره اوخم ناحیه کزیگورد فرودایی چرخبال، دوم آن به تیغه کوه برخورده به فلاکت دچار می گردد. در این حالت از 13 شخصی در چرخبال بوده، 3 نفرشان از آن پایین می افتند و دیگران هنگام ترکش چرخبال به هلاکت می رسند. ارمان اسیبیکوف، سخنگوی اداره حالتهای اضطراری ولایت قزاقستان جنوبی، در صحبه تلفنی گفت که به همان 3 نفری از چرخبال افتاده آنان یاری رساندند و آنها را از منطقه کوهی به بیمارستان شهر چیمکند انتقال دادند. الان سبب های سانحه چرخبال معلوم نیست و طوری مختار انوربیکوف، معاون سخنگوی کمیته امنیت ملی قزاقستان گفت حالا صندوق سیاه چرخبال پیدا نشده است و شاید بعدی پیدا گردیدن آن بعض جزئیات فلاکت چرخبال نیروهای مرزبانی قزاقستان روشن گردد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در ادامه برنامه برمیگردیم به دوشنبه. همراهی و همبستگی میان روزنامه‌نگاران تاجیک کمتر به مشاهده می‌رسد. این نکته روز 8 سپتامبر ضمن نشست بخشیده به روز همراهی روزنامه‌نگاران در شهر دوشنبه تاکید شد. یک مشکل میان روزنامه‌نگاران تاجیک تقسیم بندی آنها به خبرنگاران دولتی و غیر دولتی است و غیر دولتی ها را که در رسانه‌های مستقل فعالیت می‌کنند و مطالب نسبتاً انتقادی منتشر می‌کنند، حتی مخالف دولت می‌حسابند. و این مشکلی باعث شده است که روزنامه‌نگاران تاجیک نمی‌توانند در برابر مشکلات عمومی موقع مشترک داشته باشند. حالا از همکار ما در دوشنبه کیومرث عطا بشنویم که در این نشست روزنامه‌نگاران تاجیک شرکت داشت.
تنها یک گروه خردی روزنامه‌نگاران تاجیک امسال از روز بین‌المللی همراهی ژورنالیستان تجلیل کردند. مسئولان همایش همراهی روزنامه‌نگاران گفتند که همه سردبیران نشریه‌های چاپی دوشنبه به این نشست از قبل دعوت شده بودند، اما آنگونه که ما شاهد بودیم بیشتری آنها حاضر نشدند و خود همین همایش بازگوی در چی سطح قرار داشتن همراهی و همبستگی میان روزنامه‌نگاران تاجیک است. مراد محمدشایف، محرر هفته‌نامه آسیا پلیس که با زبان روسی نشر می‌شود، می‌گوید ژورنالیستان تاجیک حالا به دو گروه تقسیم شدند و این دو گروه به حوادث و اتفاقات رخ داده از موقع و دیدگاه خود نزدیک می شود. به گفته وی در تاجیکستان حتی رسانه ها را به خودی و بیگانه تقسیم کردند. آقای محمدشایف می گوید حکومتی ها، آنهایی که از بودجه دولت ماهانه می گیرند و نشریه هایشان با پول دولت چاپ می شود، همکاری با غیر حکومتی ها را جایز نمی دانند و یا برعکس غیر حکومتی ها با حکومتی ها را. مراد محمدشایف می گوید آنها منفیت های گوناگون را دنبال میکنند، یا از روی میلشان به مال، یا از روی اعتقادشان به این یا آن نفر، و یا از روی محلگرایی. ولی دقیق گفته نمیتوانم که چرا یک چنین شرایط در تاجیکستان به وجود آمده است. مهم این است که آنها میانی هم مخالفت شدید نکنند، لیکن در ما چنین مشاهده میشود. آنها برای آن دوستی میکنند که علیه کدام نفر دیگری برآمد کنند. این بد است. به تاکید کارشناسان هم همین حکومتی و غیر حکومتی بودن بهانه اصلی از هم فاصله گرفتن ژورنالیستان تاجیک بوده است، اما از سوی دیگر چنین به مشاهده میرسد که تو اندازه یخی جدایی میان روزنامه‌نگاران تاجیک آب میشود و در مقایسه با برخی از کشورهای همسایه سخنی مطبوعات در جامعه تأثیر دارد. مراد محمدشایف میگوید همراهی و همبستگی ژورنالیستان تاجیک در مقایسه با کشورهای دیگری همسایه بیشتر مشاهده میشد. مثال روشن آقای محمدشایف و هماندیشان او سرنوشت رادیوی مستقل امروز است. آنها میگن اخیراً برابر قطع شدن پخش برنامه‌های این رادیو اکثر ژورنالیستان به این مسئله توجه کردند و از مقامات خواستند که علت این مسئله را روشن کنند. خورشید عطاولو، رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی و سردبیر هفته‌نامه سیاسی فرج، میگوید
ببینید که وقتی آخر مثلا قضیه رادیو امروز خیلی خوب در مطبوعات بررسی شد و باید هنگامی که این موضوعها بررسی میشوند روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران از منفیات های شخصیشان و از موقع های ایدئولوژیشان صرف نظر کنند، یعنی نوابسته از اون چیزی که این تقسیم بندی هایی که هست، اونها باید برای حمایت کردن موقع همکسبشان همچون روزنامه‌نگار تلاش ورزند.
خورشید عطاولو همچنین به سوال ما در این باره که آیا سازمان های ژورنالیستی در تاجیکستان تا کجا به همراهی ژورنالیستان تاجیک مساعدت میکنند، چنین گفت
همین اتفاقی که مردم انتظار دارند اصلا در میان خودی چی نیست، در میان خودی سازمان ها کم به نظر می رسد.
و اما ظفر عبداللهیف، رهبر سازمان مدیا الیانس تاجیکستان، تقسیم بندی رسانه ها در تاجیکستان را از علت های اصلی جدایی میان ژورنالیستان تاجیک می حسابد. آقای عبداللهیف می گوید سازمان آنها از ژورنالیستان دعوت می کند که گرد هم آیند و بر ضد ناکامی های ژورنالیستان مبارزه برند. از جمله وای زیاد می خواهد در نخست صحبت امام علی رحمان که به گفته او در تیرماه امسال با روزنامه‌نگاران باید دایر شود، ژورنالیستان از یک موقع صحبت کنند و مسائل مورد نظر خود را به او برسانند. کیومرث عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کمبودی همبستگی و همراهی میان اهل مطبوعات در تاجیکستان و اول همکاری ما در دوشنبه نظرالله لطیف با نتایج شرکت مرزنهای تاجیک در سابقه جهانی باکس در ایتالیا و دیگر اخبار تازه ورزشی.
در مسابقه قهرمانی بوکس جهان در شهر میلان ایتالیا، از 7 مشتنی تاجیک تنها یک نفر مددی نغزیبکوف مبارزه را ادامه خواهد داد. وی که در وزن 64 کیلوگرم در نخستین قوازمایی خود مشتزنی تاگو تونده سراونه را از روی خالها با نتیجه 14-4 مغلوب ساخت، در دوی دوم با ورزشگری کوبا ساتولونگو ایگلیسیاس رقابت میکند. ولی مشتزنهای دیگری تاجیک انور یونوسف در وزن 54 کیلوگرم، جهانگیر عبیدالله در وزن 69 کیلوگرم و جهان قربانوف در وزن 91 کیلوگرم در دور دوم شکست خوردند. یادآور می‌شویم که در روزهای اولی مسابقه نیز سه مشتزن دیگری تاجیک، اوراس افضلشویف در وزن 51 کیلوگرم، بهادر کریموف در وزن 60 کیلوگرم و جسور قربانوف در وزن 75 کیلوگرم مغلوب شده بودند. قهرمانان جدید بوکس جهان در سبقت نهایی از روی 11 وزن 12 سپتامبر معین خواهند شد. خبر دیگر، شطرنج بازی تاجیک صاحب جورایف در جشنواره نهمی بین المللی شاهمات ولادیمیر اوپن در روسیه بین 44 نفر در جای 24 قرار گرفت. قهرمان شاهمات تاجیکستان در نه بازی 4.5 امتیاز به دست آورد. گراسمیستری بین المللی میخائیل کریلوف از شهر مسکو با 7.5 امتیاز غالب این مسابقه شد. و خبری آخرین، ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی ارمسپورت جهان که روز 8 سپتامبر در ایتالیا شروع شد شرکت می‌ورزند. نادرخان دریغی رئیس اتحادیه ارمسپورت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
участники, которые были отобраны на чемпионате республики.
Окои дарихи мегуяд, баҳайти дастаи мунтахаби Тоҷикистон варзишгарони шомиланд ки дар мусобиқаи қаҳрамонии армрестлинг ё дастхобонии кишвар интихоб шуданд. Байни онҳо Тоҳир Тоҳиров, Фарҳод Комилов, Хайруллоҳ Абдураҳимов, Мансур Маҳмудов, Нигора Гулматова ва дигарон ҳастанд. Умедворам ки варзишгарони тоҷик дар сабқати ҷаҳонӣ ба натоиҷи хуб даст меёбанд.
Я надеюсь, что покажут тоже неплохой результат на чемпионате.
Мусобиқаи қаҳрамонии армспорти ҷаҳон дар Италиё то рӯзи 14 сентябр идома хоҳад кард. Нарзуллоҳи Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و در دقیقه های پایانی این ساعت برنامه یک موضوع برای تاجیکستان در واقع حیاتاً مهم. گزارش نوی سازمان ملل متحد میگوید با وجود بحران سراسری مالی، حجم پولی که مهاجران در سال 2008 به زادگاه های خود فرستادند به سابقه بوده است. اما این پول رکوردی محصول دوره است که بحران جهانی هنوز به شدت در کشورها را نکفته بود. گزارش سازمان ملل میگوید اکنون تحویل پول از سوی مهاجران رو به کاهش آورده است و انتظار می رود که امسال نظر به سال گذشته از 5-8% کمتر شود. تأثیر چنین پسرفت به خصوص برای تاجیکستان که اسمش در گزارش سازمان ملل در فهرست کشورهای وابسته پول مهاجرین در مقام اول آمده است از حالا احساس می شود. جزئیات مسئله در مطلب همکاری ما زرنگیزی نوروز شاه.
با امید خاندار کردن برادری خوردی، خانواده بزرگ خانم سایرم سال قبل به بنیاد یک منزل نو در نزدی حولی خود شروع کردند. به خبر از آن که بحران مالی و کاهش یافتن کمک پولی برادران مهاجرش از روسیه، این ساختمان را برای مدت نامعین نیم ساخت باقی خواهد ماند.
عادتا برادر توانمون از روسیه به ما پول میفرستاد، اما مسئله کرده بودیم که صد ما خونه میسازیم. بعد وقتی کارمو سر کردیم، بحران اقتصادی مالیوی سر شد و برادرم نتونست یا پول فرستاده و ما از شناسا از خشتبارا کم پول قرض کرده خانه ها نیم برداشته و دیگر پول نشد، دیگر قرض هم گرفته نشد. برادرم پول فرستاده نتوانست و ما خانه رو نتوانستیم برداشته. نیت کردیم که وضعیت تین شده مونیم.
تأثیر بحران مالی و بازار کار و کاهش انتقال مبلغ و موقتاً بیکارموندن مهاجران تاجیک اکثریت تامینگر اصلی خانواده های بزرگند سر از تیرماه سال گذشته شروع شده، با این نقشه و ارزوهای آیله های آنها را به هم زده و مشکلات اجتماعی و اقتصادی خانواده های را که آخرین امید و مایه درآمدشان محض کار در روسیه بود بازم بیشتر کرد. در یک گزارش تازه نشر سازمان ملل متحد آمده است میزان انتقال مبلغ مهاجران در جهان که سال 2008 به طور رکوردی افزایش یافته بود و مبلغ انتقال داده مهاجران تا به 305 میلیارد دلار میرسید، در سال 2009 این نشان داد تا 8% کاهش خواهد یافت. بنابر به گزارش سازمان ملل متحد، روند با سرعت کاهش مبلغ به ویژه در کشورهای اروپا و آسیای مرکزی که سال قبل بیش از 10% مجموع اصلی محصولات داخلی شون را مبلغ‌های مهاجران کاری تشکیل میداد چشم‌رس خواهد بود. تاجیکستان در فهرست 16 کشوری که درصد زیادی تولیدات ناخالص ملی اش از حساب انتقال مبلغ مهاجران است در جای اول قرار دارد. کوته د تلف یکی از مؤلفان گزارش مربوط به انتقال مبلغ مهاجران سازمان ملل متحد در این زمینه گفت
ایمپول 34% تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد و برای مولدو و این نشان دهنده 25% است و سپس کشورهای مثل قرقیزستان می‌آیند که نیز مبلغ کلانی درآمد مهاجران را می‌گیرند که از 10% تولیدات ناخالص ملی آنها بیشتر است. این کشورها در فهرست آنهایی خواهند بود که پیش از همه زیر تأثیر خواهند ماند.
آمار دقیق راجع به کاهش‌یابی مبلغ مهاجران در تاجیکستان در طی یک سال اخیر یعنی با شروع بحران سراسری مالی وجود ندارد، اما گفته می‌شود انتقال مبلغ مهاجران به کشور نظر به همین دوره قبل از بحران 30% کاهش یافته است. سال 2008 از سوی مهاجران کاری به کشور بیش از 2 میلیارد دلار مبلغ وارد شده بود. غیور قهارف کارشناسی امور اقتصادی و کارمند مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید در یک سال بحران مالی کاهش‌یابی انتقال مبلغ مهاجران کاری در اقتصاد کشور و وضع اجتماعی خانواده‌ها به طور چشم‌رس مشاهده می‌شود.
مثلا این بودجه که یعنی سال گذشته قبول کرده بودند در آنجا قریب 700 میلیون 800 میلیون سامانه نرسید. همین تقریبا هست همین چیز است. به غیر از این وقتی که این چیز نمی‌رسن این سایه مثلا خود ناخود زیاد کرده می‌مز نمی‌دی زیایان در سایه علم عارف مدنیات تاثیر می‌رساند برام برشون نفقه مثلا نفقه خوران تاثیر می‌رساند. به همین هم همین سایه‌ای که من نوبت کردم اینها خودشون پول خیلی ناچیز می‌گیرن. دیدید که این سال در سایه این حوالی 15% زیاد کردن که هر سال اگر ما ایون می‌دادن خود علاقه از ما سپتامبر ممکن بود.
طبق آمارهای رسمی در موسم زمستان امسال بحران باعث بازگشت 20% مهاجران به وطن گشت، اما به قول مظفر ظریف یک مسئول سازمان جهانی مهاجرت خوشبختانه تخمین‌های کارشناسان راجع به بازگشت اکثر مهاجران و پیامدهای ناخوبی افزایش شمار بیکاران در داخل چندان درست نبرآمد و اکثر مهاجران با وجود بحران و تأخیر و کاهش‌یابی معاششان دوباره به کشور مهاجرت برگشتند. تنها در این دوره آنها برای وضع تا 3 برابر کمتر از معاش قبلی خود کار می‌کردند.
کل یک روزه یا 3 روزه یا افرینا هر روز یفته یک میلیون پول میفته، ولی در تاجیکستان یفتن این چیز برای آنها تقریبا دور بود. از این سبب بسیاری از مهاجران برنگشتند، لیکن میگم که از 100 تا 30% ماهانه را میفتند و خلاص. یک کوبامتر میشه کندن زمین بیم یک کوبامتر پیش اگر 800 سومون میزد حاضر در 200-300 سومون نقل میکردن. اما فرمیده گیرتی چه کم است.
ولی آقای ظریفوف میگوید با بهتر شدن وضع اقتصادی در کشورهای مهاجرت از جمله در روسیه و قزاقستان بر اساس برخی از تحلیل‌ها انتقال مبلغ مهاجران هم تا اندازه رو به افزایش می‌آورد، اما طبق گزارش تازه سازمان ملل متحد از سال 2010 هم نمی‌توان افزایش انتقال مبلغ مهاجران را انتظار شد، زیرا بیکاری در کشورهای مهاجرپذیر افزایش و همچنین مزد کار نیز در آنها کاهش یافته است.
گزارش نوی سازمان ملل متحد درباره رو به کاهش آوردن حجم پول مهاجران، تمایلی که در کشورهای مهاجرخیز چون تاجیکستان عواقب ناگواری در پی دارد، اما اینجا با امید انجام هر چه زودتر همه بحران ها و با سعادت و آبادی آوردن همه شما و با تبریک دیگر باره روز استقلالیت می رسیم به پایان ساعت اول مجله شامگاهی سه‌شنبه 8 سپتامبر.
من عبدالقیم قیمزاد با اتفاق همکارم مرزای سلیمپور بعد یک ساعت با نشر جنبسته مجله شامگاهی خدمت شما برمیگردیم، ولی گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا ادامه میدهند. عید استقلال به همه شما مبارک و در امواج رادیوی آزادی با ما بمانید. وقتو ماشین اختم تا بوی میشی اما چشو کدی نمیوی پشی مصاف گوم شدی در چو میگردی کرو بوی را همه تنجه رو فی خیم برم گسته بویستا ویستا دینه در خونت بدون گوستم بر وقتا بردارم نه برای چی سفیدی قطی قبیلم خیزه ترشه بوار که این رو سو میگذر خدای بولو نگه دورا همه را میفهم هم میگن طرف بوی رسی رفتن ایروس نیکی کل بطا خیجه یادم کرمیس بوار که خینه اوجه ای سرم زستگیه چشم و ایمانم ایخینی یارا دیدگیه تنم در دیدگیه او بی دیدار استگیه ای دستای کلونی میتانم پریشان شدگیه نگونجا سارو سیمان استیو که بهمشینه مایو دور هم دیگری دستیری دیمونه دویه روزگی داره دشتو بیارده دور از Sous-titrage Société Radio-Canada
گرگانی گاه تلفونی باشور اگر کار کرده سامو جادا نکیزه چون بیستو شده سهر سیم مرد آقا اینه چودا سوشی دا کمامو جا دا غریبی بخونه او دا خری زندگیه دیدی شه نومی ما سخی چو پشتی نخود جیه مو جمعی ستا کی نشوا بی بگو دادا چپ کمان شده سم کار شده های دا سایی تو مدارت بوی سرش سفید شده که ایمی یا برس بگو زنگ زانا خرمه او سو بسم اقلان فکری مدا شکنه خمه رای برو کار داری روی سفید مو سفید به اسم بیو یا دعا کنه بیو یا دی چاپت کنم سلامت باشید اگه جایی باشی نباشی در امانی خدا باشی
باد سبا خبر به هر سوی بطن مرچم